سعودی، پاکستان با 429.3 میلیون دلار و رشد 375%، قزاقستان هم با 78.4 میلیون دلار و رشد 174%، 5 کشور اول تامین کننده نیازهای کشورمون در بین اعضای سازمان همکاری شانگهای بودن و بعد از اون ازبکستان با 32.5 میلیون دلار، تاجیکستان 26.2 میلیون دلار، افغانستان 14.4 میلیون دلار، بلاروس 9.9 میلیون دلار، قرقیزستان 2.7 میلیون دلار و نهایتا مغولستان با 1.3 میلیون دلار کالا به ایران فروختند در 5 ماهه نخستن.
و پیش بینیتون برای سال آینده چی هست؟ فکر میکنین که ما چقدر میتونیم افزایش تجارت داشته باشیم، افزایش صادرات داشته باشیم با این کشورهای عضو شانگهای؟
بله،
یعنی برنامه ریزی صورت گرفته؟
حالا برنامه ریزی که با سازمان توسعه تجارت و سایر دستگاه هست، البته ما همکاری های گمرکی با بخشی از این کشورها داریم، ولی اون چیزی که مسلم هست این که اگر با همین منوال تجارت ما با اعضای شانگهای ادامه پیدا بکنه، تجارت ما حدوداً به حدود 39 میلیارد دلار تا پایان سال با اعضای شانگهای تا 40 میلیارد دلار خواهد رسید و خب این نکته مثبتی هست.
یعنی حدود دو برابر میشه قشنگ.
خب الان که 5 ماه هست، ولی خب دو برابر چه زمانی؟ هر شود که خب نکته دیگه ای که وجود داره این که کشورهای عضو شانگهای در یک نقطه جغرافیایی هستن و از چین آغاز میشه، هند، افغانستان، پاکستان و ایران، فقط ترکمنستان به دلایل سیاست‌های بی‌طرفی که در پیمان‌های بین‌المللی داره دنبال میکنه در این نقشه جغرافیایی کمی فاصله ایجاد کرده. تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان و روسیه هم کنار هم هستن و این خودش یک نوع تجارت همسایگی و کشورهای پیرامونی هست که در بین اون اولا بیش از حدود 37-38% جمعیت دنیا رو شکل میده و اقتصادهای بزرگی در اون هست مثل چین و هند و با فاصله کمی روسیه و اقتصادهای مثل پاکستان که اقتصاد روبه رشدی هست اون هم در اینجا وجود داره و بخشی هویت فرهنگی و اشتراکاتی که دارن این میتونه کمک بکنه. البته یک سری مشکلاتی هم در بین اعضا هست که عضویت در سازمان همکاری شانگهای میتونه مشکلات رو کاهش بده و همکاری ها رو افزایش بده که خب این همکاری ها فقط تجاری نیست، همکاری های امنیتی، نظامی و حتی فرهنگی هست و حذف دلار یکی از مشخصه های اساسنامه این سازمان بین المللی هست و از طرفی برخی اون رو نسبت میدن به سیاست های شرق‌گرایانه ایران که با حضور برخی از این کشورها مثل هند و از شبت پاکستان این سیاست و این اعلام درست به نظر نمیرسه، چون ترکیبی از کشورهای محور شرق بی‌طرف و کشورهای متمایل به سایر کشورهای دنیا در این همکاری کنار هم قرار میگیرن که این یک فرصت بزرگ هست تا سایر کشورها هم همکاری بهتری با این سازمان داشته باشن.
درسته.
و علاقمندی کشورهای مختلف از قاره‌های مختلف برای پیوستن به این سازمان میتونه نشان دهنده آینده بهتر برای این سازمان.
حتما همینطوره. خیلی متشکرم آقای لطیفی، سخنگوی محترم سازمان گمرک.
هستم خدا نگهدار.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد.
خب وقتتون بخیر باشه. 30,035 شماره پیامک رادیو گفتگو همچنان با شما هستیم. ساعت 12:35 در 29 روز شهریور ماه 1401 با برنامه رویداد در خدمت شما هستیم. بخش با سخنگویان رو میخواییم تقدیم حضورتون بکنیم. بحث انتقادها به عدم تکمیل سامانه‌های مرتبط با مبارزه با قاچاق کالا بحثی که خب روزها داره مطرح میشه و میخواییم در این باره گفتگو بکنیم.
با سخنگویان
آقای دهقانی نیا، سخنگوی محترم ستاد مرز با قاچاق کالا و ارز، سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت جناب عالی های اسکری و شنوندگان محترم.
زنده باشید آقای دهقانی. حدود 2 دهه است از آغاز فعالیت این ستاد میگذره، منتقدان میگن که پیشرفت قابل ملاحظه رخ نداده. تو بازار که میریم این اجناس قاچاق به وفور مشاهده میشه. آقای رئیس جمهور هم اخیراً صحبتی داشتن، از عدم تکمیل سامانه‌های مرتبط با مبارزه با قاچاق انتقاد کردن. فقط لطف کن آقای دهقانی از آیفون گوشی رو خارج بکنین، چون صدا
من گوشی مشکل داره خروجی خودش، مجبورم بزنم روی بلندگو تا بتونم صحبت کنم. اصخایی میکنم
خواهش
از این بابت.
سلام باشید.
ولی که فرمایش حضرت عالی مبنی بر این که سامانه ها یا مبنی بر عملکرد کلی ستاد، چون شما 2 تا سوال الان مطرح کردید، یا میشه گفت 2 تا ابهام رو مطرح کردید.
بله.
حالا من از ابهام دومی که مطرح فرمودید صحبت میکنم. رئیس محترم جمهور فرمایششون توی جلسه 134 اعضای ستاد بوده به تاریخ 30 تیر. اونجا جناب آقای دکتر رئیسی فرمایششون این بود که دستگاه ها نسبت به تکمیل سامانه ها اهتمام جدی خودشون رو در سامانه نظارتی ستاد مبارزه با قاچاق منعکس بکنن و گزارشاتش رو به ستاد ارائه بکنن. همین الان که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم، میزان پیشرفتمون در حوزه سامانه ها نزدیک به 70%. یعنی ما 70% سامانه هامون بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز همین الان عملیاتیه.
یعنی داره الان انجام میشه، یعنی میگین عملی داره کار میکنه.
بله بله.
خب
همین الان داره انجام میشه. ما 2 تا سامانمون باقی مونده، یکی سامانه یک پارچه اموال تملیکیه که در قانون مبارزه با قاچاق هست، ولی نه در آیین نامه مواد 56. آنچه که حضرت عالی میپرسید در سامانه ها معطوف به آیین نامه مواد 56. یعنی اگر این رو هم بخوایم از این حوزه استخراج کنیم و خارجش بکنیم، شاید بالای 85% سامانه هامون عملیاتی باشه. یک سامانه دیگه همونم سامانه پرونده های قاچاقه. پس ما 2 تا سامانه داریم که در مرحله پیاده سازی مستقر نشده. اون سامانه یکی سامانه یک پارچه اموال تملیکی، یکی هم سامانه پرونده های قاچاق سازمان تعزیرات.
علی دوتا مهم هستن یا نه؟ یعنی شما وقتی مثلا میگن 70% مثل یه اتوبانی میمونه که میگن آقا 70%ش الان تکمیله، ولی مردم میگن که آقا خب درسته 70%ش تکمیله، اما من هنوز با ماشینم نمیتونم توی اتوبان رانندگی کنم.
خب این فرمایش شاید دقیق نباشه دیگه، شاید کارشناسی نباشه این فرمایش. چرا؟ چون اگه دوستان دقت نظر داشته باشن در حوزه کارشناسی، سامانه هایی که بنده ذکر نام کردم از جمله سامانه پرونده های قاچاق و سامانه اموال تملیکی، مورد بعد از تعیین تکلیف، یعنی وقتی که پرونده کشف میشه، صورت جلسه کشف تنظیم میشه و ارسال میشه، ما کالایی رو که کاشف تحویل اموال تملیکی میده و به توی اون انبار ذخیره میشه و نگهداری میشه رو میخواییم ارتباطش رو با محتوای پرونده ایجاد بکنیم. سامانه های دیگر سامانه های حوزه شفاف سازی روند تجارت، یعنی قبل از مرحله رسیدگیه. پس قاعدتا این دوتا اتوبان با هم دیگه مسیرهایی رو که پشت سر هم باشه و یک رویه باشه و نیازمند تکمیل قبلی باشه تا این دوتا هم نهایی بشه و کار روش انجام بشه نیست. سامانه های شفاف سازی حوزه تجارت مثل سامانه یک پارچه اعتبار سنجی رتبه‌بندی اعتباری، مثل سامانه جامعه تجارت، مثل سامانه شناسه کالا، مثل سامانه جامعه انبارها همین الان اینها دارن کار میکنن، دستوفت امور رو دارن انجام میدن، دیتا داره حاصل میشه و به وجود میاد و دیگر سامانه های مرتبط.
یعنی پس ما حضور کالاهای قاچاق در بازار رو میتونیم بگیم که آقا انقدر که میگن به وفور نیست، درسته؟
این سوالتون که ارتباطی با سوال قبلی نداره. خب من در مورد سامانه ها توضیح میدادم، شما یه دفعه سوال.
نه خب این سامانه ها برای مگه این سامانه ها برای مبارزه با قاچاق کالا نیست؟
دقیقاً اشتباهی که برخی از بزرگواران توی برداشت قانون دارن یا کار کرده سامانه ها اینه، فکر میکنن اگر سامانه ها راه بیفته به صورت خودکار کالای قاچاق محو میشه. خیر، سامانه های زیرساخت، روی این زیرساخت ابزاری ایجاد شده و این ابزار همین الان در اختیار مردم بازرس و ضابطه. با استفاده از این ابزار امکان تشخیص کالای قاچاق از غیر قاچاق وجود داره و با این امکان تشخیص انتظار اینه که ضابط و بازرس در گلوگاه‌های متفاوت ورود کنه، با کالای قاچاق برخورد جدی بکنه و تشکیل پرونده بده. همین الان که داریم با هم دیگه گفتگو میکنیم این ابزارها در اختیار من و شماست، یعنی شما همین الان میتونید در اساس برنامه‌های کاربردی
فقط میتونید شناسایی بکنه دیگه. حالا متوجه شدم،
حالا فقطش رو من متوجه نشدم، فقط میتونه شناسایی بکنه. برای اینکه بتونه شناسایی بکنه میتونه به بازرس و مردم اطلاعات خیلی زیادی بده. این که یک، آیا این کالا رسمی اومده یا نیومده؟ آیا این که من دهقانینیه به عنوان مثلا فروشنده یک دارو در داروخانه دارم ادعا میکنم این دارو ساخت انگلستانه و مثلا 5 سال از تاریخش باقی مونده تا منقضی بشه، ولی شما با استعلام متوجه میشید خیر این دارو ساخت هندوستانه و یک ماه دیگه هم منقضیه، یعنی اطلاعات بی قیمتی رو در اختیار مصرف کننده میذاره. صرف این نیست که ما بگیم کالا قاچاق است یا غیر قاچاق.
پس آقای دکتر، جنبندی که الان میخوام بکنیم اینه که حدود 70-70% سامانه ها تکمیل شده. فکر میکنی اون 30% فقط تو یک کلمه به من بگیم، یعنی بازه زمانی داریم براش بگیم که مثلا تا کی تموم میشه و تکمیل میشه؟
پیاده سازی انشاءالله آخر سال تمام میشه، استقرار هم از برج 2402 به بعد شروع میشه و انشاءالله به کار میشه.
انشاءالله. خیلی متشکرم آقای دهقانی، روز خوبی داشته باشی، خدا حافظ. خب موضوع آخرمون هم تو میخوایم بپردازیم. در چند روز گذشته خب یه حادثه تلخی رخ داد، سرکار خانم امینی فوت شدن، همه دیگه در جریان اخبارش هستن، اما تو یکی دو روز شاید یک سری حوادث تلخ دیگه هستیم در کشور و خب رسانه‌های معاند هم خیلی دارن بنزین روی آتیش میریزن و از آب گلالود میخوان ماهی بگیرن. آقای بصیری میخوام صحبت بکنم، کارشناس مسائل رسانه‌ای است، در این خصوص و اینکه این رسانه‌ها با چه تاکتیکایی دارن ورود پیدا میکنن به میدان. آقای بصیری سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، وقت شما بخیر، در خدمت شما و شنوندگانتون
هستم. آقای بصیری، عملکرد رسانه‌ها رو چطور میبینین در ورود به این موضوع؟
اگر بخوام رسانه‌های خارجی رو بهش توجه کنیم که خب می‌بینید اونها از یک فرصت خیلی مناسبی استفاده کردن برای اینکه زخم خودشون رو بر پیکر جمهوری اسلامی ایران بزنن و تمام تلاششون رو انجام میدن که از هر راهی که میتونن هم مردم رو تحریک کنن، هم در واقع شبهات بیشتری ایجاد کنن، هم کذب و دروغ بیشتری رو در این فضا منتشر کنن. خب طبعا از تمام توانشون هم استفاده میکنن. امروز قبل در موقعیتی نیستش که بتونه خیلی روی فضای اقتصادی و تکنولوژیک خودش مثل قدیم تکیه کنه و به همین دلیل از هر فرصتی استفاده میکنه برای اینکه مشکلات خودش رو فرافکنی کنه، توجه ملت‌هایی که در واقع متوجه نقایص و عیوب غرب که طی این مدت بیشتر نمایان شده در واقع به جای که به اینها توجه کنن به مسائل دیگه متوجه کنه. متاسفانه خب در کشور ما همینطور که شما فرمودید یک اتفاق ناگوار افتاد، یکی از هموطنانمون رو از دست دادیم، که البته حالا در مورد این کار مثلا چقدر خطا بوده یا مثلا آیا نسبت به ایشون توهینی یا نمیدونم ضربه ای وارد شده، هنوز سندی ارائه نشده. پلیس هم
بالاخره هموطن فوت شده و این خیلی تلخه، خود همین ماجرا خب خیلی تلخه.
بله همینه. خب بالاخره عرض میکنم از دست دادن هر هموطنی چه در داخل کشور چه در خارج کشور دردناکه. هر انسانی در هر گوشه ای از این جهان مورد ظلم قرار بگیره و جانش رو از دست بده یا به هر در واقع انهای مختلف مورد ظلم قرار بگیره، این دردناکه. و خب اگر این دردناکه که ما در داخل کشور بهش میپردازیم، پلیس ورود کرده، مجلس ورود کرده،
رئیس جمهور و رئیس محترم به قضیه ورود کرده،
همه ورود کردن، همه دارن تلاش میکنن که این مسئله رو انشالله به سرانجام مناسبی برسونن. اما اگر ما نگران، اگه برخی رسانه‌های غربی و متأسفانه برخی رسانه‌های داخلی خودمون نگران غم و غصه‌ای که بر مردم جهان یا مردم هموطن خودشون در واقع میره هستن، بعد نیست که نگاهی بکنن به 150 هزار نفری که با بمب اتم آمریکا کشته شدن، یا اون زنانی که به وسیله
داعشی
که خود
آره ولی الان ما آقای وسیلی میخوایم رو بحث داخل تمرکز کنیم و این تاکتیک هایی که الان این رسانه های معاند رسانه های فارسی زبان دارن انجام میدن و میخوایم بیاد به قول معروف برای ما باز بکنیم که مردم هم متوجه بشن و روشن بشن الان از چه تاکتیک هایی دارن استفاده میکنن.
بیشترش همین مارپیچ سکوته، معروف ترین تاکتیکی که استفاده میکنن مارپیچ سکوته، یعنی اینقدر صحبت میکنن که کسانی که میخوان صحبت حق بکنن یا حرف حق بزنن اینا برن در یک گوشه قرار بگیرن و صحبت نکنن. حجم اطلاعاتی که روی در واقع اطلاعات شبهناکی که روی فکر و اندیشه مردم و مغز مردم در صورت آبشار جاری میشه، این فرصت تحلیل بسیاری از داده ها و دیتا ها رو نمیده. تونل سکوت تاکتیک بعدی است که دارن استفاده میکنن. شما نگاه کنید ببینید حجم عظیمی از اطلاعات غلط که الان تو این فضا داره منتشر میشه و استفاده از کسانی که ممکنه بین مردم محبوبیت های هنری یا محبوبیت های ورزشی یا به قول معروف همین سلبریتی که در داخل و خارج کشور هستن، اینها رو در واقع استفاده میکنن برای اینکه مردم رو درگیر یک فتنه بکنن. کلمه فتنه کلمه درستیه برای این در این ماجرا، چون اتفاقاتی رو درباره‌اش صحبت میکنن که ممکنه رخ نداده باشه. شما رسانه‌های سعودی رو نگاه کنید، ایران اینترنشنال که سالانه نزدیک 250 میلیون دلار عربستان سعودی توش سرمایه گذاری کرده، اول از واژه در واقع مرگ استفاده کرد، بعد کشته شدن و بعد قتل. خب این تکنیک های مختلف رسانه‌ای رو کار می‌برن برای اینکه مردم رو درگیر کنن. حجم زیادی از اطلاعات غلط که روی تو جامعه داره منتشر میشه بسیاری از مردم و جوانان رو تحریک میکنه برای که واکنشتشون بدن، و وقتی فضا هیجانی میشه طبعا شنیدن بسیاری از حرف های حق یا حرف های در واقع درست در این فضا یا پیگیری برای حل مسئله از راهکارهای قانونی هم طبعا زیر پا گذاشته میشه، از احساسات تبعیت میکنه و دچار مشکلاتی میشه که تو این دو سه روز شدیم. شاید براتون عجیب باشه بدونید که حجم داده هایی که در گوگل در مورد خانم امینی طی این دو سه روز اخیر تولید شده بالای بر 5 میلیون فاکتور هست که در طول همه این دوران نسبت به یک شخصیت در داخل کشور ما بی سابقه بوده. و خب میدونید فضای مجازی هم که در اختیار ما نیست، اگرچه خب خیلی ها میگن این فضا فیلتر نباید باشد و اینها، ولی نتیجهش هم این شده که الان میبینیم رسانه های خارجی در داخل کشور ما خیلی راحت فعالیت میکنن در حالی که همین کشورها وقتی که
خب آخه بحث فیلتر هم خودش داستان دیگه، بحث فیلتر هم وقتی بیاد اون موقع شایعات بیشتر دامن زده میشه. همین که فیلتر نیست یعنی شما میتونین که واقعیات را هم نشون بدین، برای همین ما باید کوشش بکنیم این سواد رسانه‌ای و این آگاهی
رسانه‌ای. نه متوجه شما میگید که ما فیلتر نکنیم، سواد رسانه‌ای رو بالا ببریم.
سواد رسانه‌ای رو بالا ببریم، آگاهی رسانه‌ای رو بالا ببریم.
شما اینه که مثلا ما مواد مخدر هم فیلتر نکنیم، ولی
ما درباره رسانه صحبت میکنیم آقای وسیلی. درست
دیگه، رسانه خودش یک آسیب جدیه دیگه.
حالا این نظر شماست،
نفرت نظر شما این نیست، نظر رسانه جمهوری اسلامی ایران اینه که فضای فضای رسانه‌ای که الان قرب رو سر ما داره میده.
ببینید شما دارید در باره رسانه مانت صحبت میکنیم،
اونا که تو کشور ما الان راحت دارن حرف میزنن که
خب همون
شما پرس تیویت الان کجاست آقای عسکری؟
بستن.
چرا بستنه؟
درسته بسته خب فیل برای همین بستن. دارم میگم
نمی کارن شما حرف بزنید.
خب همینو دارم من میگم، میگم که آقا ما باید آگاهی و سواد رسانه ای رو ببریم بالا سر همینه. چون الان مثلا به قول شما الان داره میگه خب اخبار راست و دروغ رو قاطی میکنه و انقدر حجم اخبار دروغ داره بالا میره، مردم میمونن که آقا الان مثلا کدوم حرف درسته کدوم حرف
جلوشو بگیریم؟
الان نمیدونم میتونیم بگیریم، یعنی اگر فیلتر بکنیم
نمیتونیم دیگه، باید فیلتر کنیم، حتما باید فیلتر کنیم. شما وقتی یک سمی در کشور داره، مگه آقا نگفتن این فضا فضایی که مثل بمب شیمیایی میمونه؟ اصلا متوجه نمیشی چجوری اینا اینقدر راحت تو کشور ما اجازه دارن شبهه افکنی کنن؟
درسته،
یعنی این همه شبههی که ظرف این تو 4 روز اخیر اومده، شما اصلا فرصت پاسخ دادن داری؟
خب بعد آمادگی از قبل باشه دیگه، اینم هست دیگه، یعنی این آمادگی
از آمادگی چقدر آمادگیه؟ ما دوچار چند تا فتنه تو این کشور شدیم از سال 88 به این طرف، ما چند تا حادثه رو پشت سر گذاشتیم.
خب مثلا سال 78 هم که اون فتنه بزرگ به وجود اومد که دیگه مثلا شبکه‌های اجتماعی نبودن. خب یعنی ما یعنی اینم باید در نظر بگیریم.
یادتون نمیاد شبکه‌های اجتماعی نبودن، اما اون روزنامه‌های زنجیره‌ای پشت هم داشتن همین کاری رو می‌کردن که رسانه‌های الان خرجی دارن می‌کنن. ماهواره مگه اون موقع آزاد نبود؟
خب حالا همه اینا بعد میگم بعد بشین، پس این یه بحث دیگه است که بعد بشیم صحبت بکنیم. خیلی ممنونم آقای بصیری، شما 51:30 باید بدیم چون به وقت اذانم نزدیک میشیم. خیلی متشکرم وقتی که در اختیار ما قرار دادیم، متشکرم. روز خوبی داشته باشین. گفتگو کردم با جناب آقای بصیری درباره نقش رسانه مالنت در حوادث اخیر کشورمون. خیلی متشکرم که بیننده شنونده برنامه رویداد از رادیو گفتگو بودین. 30,010,35 سامانه پیامی که رادیو گفتگو است که میتونیم با هم تعامل داشته باشیم. تا فردا، خدا نگهدار. يا أرحم الراحمين، 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 يا أرحم الراحمين. در لحظه های ناب اذانگاهی هستیم، گوش دل و جان می سپاریم به شنیدن آیات 7 تا 10 سوره مبارکه حجرات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از شبکه رادیویی گفتگو، مؤذن مرحوم رحیم مؤذنزاده اردبیلی.
Shut up!